امروز همزمان با 21 سالگرد دوم خرداد، جریان اصلاحات از هر سو در تنگنا و فشار قرار گرفته است. این سرآغاز نامه 100 فعال سیاسی اصلاح طلب عموماً ساکن ایران است، از طیف‌های مختلف به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق و چهره شاخص جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران. ترکیب و حرف امضا کنندگان نامه از نگاه محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از احزاب جناح اصلاح طلب در مشهد.
عمده این افراد اشخاصی هستند که از جوانان و میانسالان حوزه اصلاح طلبی هستند که دارن یک هشدار میدن به مدیریت اصلاح طلبانه، به رؤوس اصلاح طلبان و از جمله به آقای خاتمی. آقای خاتمی کنشگری اصلاح طلبانه و معطوف به قدرت جایگاه خودش رو داره در این سالها میده به بخشی از مدیران حرفه‌ای در پی حفظ وضع موجود. بنابراین اگر ما بخواهیم موضوع اصلاحات و مفهوم اصلاح طلبی پویا و زنده و تأثیرگذار باشه، باید کاری بکنیم که عرصه مدیریت تنها متأثر از این افراد نباشه، بلکه جایگاه‌های دیگر هم باشد که بتواند در عرصه مدیریت سیاسی کشور از جریان اصلاح طلبی تأثیر بگذاره. و به همین خاطر هشدار دارن میدن که مثلا پارلمان اصلاحات، مجمع مشورتی اصلاح طلبان که مال آقای خاتمی بوده، یا شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان، اینها باید یک تجدیدنظر توش بشه و یه جوری باشه که مطالبات اصلاح طلبانه رو به طور جدی دنبال بکنن.
امضا کنندگان همچنین پیشنهاد دادند که به جای تمرکز بر چهره شاخص محمد خاتمی، تمرکز را بر نهادی انتخابی و با شکلگیری از پایین به بالا بگذارند. ارزیابی امیرحسین گنجبخش، فعال سیاسی جمهوری‌خواه در واشنگتن، از متن نامه:
این اقدام بسیار مثبت از این زاویه که به هر حال اصلاح طلبی قبول این واقعیتی که یک نظام، یک سامانه، یک ساختاری کار نمی‌کنه و محتاج به اصلاحات است. 20 سال پیش که جنبش اصلاحات شروع شد، فرض بر این بود که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی این اصلاحات برای توسعه سیاسی ممکنه. ولی همونطور که روشن شده، به ویژه بعد از جنبش سبز و شکست‌هایی که آقای روحانی خورده، این مسیر فقط به اصلاحات اساسی و توسعه سیاسی نمیرسه. و پیام این نامه رو من اینطوری میفهمم که به صرف دادن لیست های انتخاباتی و شرکت در چارچوب های بوروکراتیک نمیتوان امیدی به تغییرات اساسی داشت. این پیام اولشه. پیام دوم که خب کمی نیمه کاره داده شده، به این صورته که خب برای پیشبرد سیاست در هر جامعه‌ای وجود احزاب و اشکال حزبی که از پایین به صورت دموکراتیک انتخاب بشن و نمایندگانشون رو بتونن در سطوح مختلف پخش بکنن امری اساسی، و نبود چنین ساختاری خواه‌ناخواه موجبات رفتارهای غیر دموکراتیک و بوروکراتیک رو باعث میشه.
اما واکنش محمد خاتمی در گذشته به این گونه درخواست ها در گذشته چه بود است؟ پاسخ محمد صادق جوادی حصار:
آقای خاتمی در مجموع در طی این سالها این حرف رو میپسندیده همین، ولی به نوعی هم حفظ وضع موجود و پیشگیری از جریانهای مخرب رو تو دستور کارشون داشتن. در پی راههای میانه تر و شدنی تر هم هستن. با توجه به اتمسفر سیاسی و منظومه قدرت در ایران، اونا به راههای عملیاتی تر هم میاندیشن. در دوره قبل رسیدن به آقای مثلا روحانی، این دوره الان دارن میگن آقا در بین داری ریاست جمهوری عارف هم هست، ولی ما اگر لازم باشه روی ناریجانی یا ناصر نوری هم میتونیم سرمایه گذاری بکنیم. این کلشگری میتواند پاره ای از افراد رو نگران کنه که آقا ما الان بعد از 21 سال داریم برمیگردیم به رقیب آقای خاتمی در سال 76. این پیشرفتی به اصلاح طلبی تلقی نمیشه. حالا یه عده معتقدن که نه، آقای لاریجانی یا آقای ناصر نوری توی این 21 سال به اردو اصلاح طلبی پیوستن. این رو باید جامعه رو متقاعد کنن و برای چنین تصمیمی بتوانن پشتوانه خیلی درست کنن. چه کار سختی.
امضا کنندگان همچنین پیشنهاد کردند که شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان فعالانی را که در نامه چهره‌های ملی و امتحان پس داده و نماد اصلاح طلبی توصیف شده است به عضویت درآورد و سپس مدیریت این شورا به یکی از شخصیت‌های به توصیف امضا کنندگان مقاوم و ملی داده شود. این ساعت فعال سیاسی سرانجام خواستند که این شورا به مثابه شورای موقت زمینه را برای شکلگیری نهاد ملی اصلاحات فراهم کند. نویسندگان نامه چنین اقدامی را نخستین گام در مسیر اصلاح اصلاحات نامیدند. امیر حسین گنجبخش بر این باور است که پیشنهاد صد فعال سیاسی اصلاح طلب وقتی میتواند مؤثر باشد که آنچه او کاستی این نام توصیف میکند رفع شود.
به این پیشنهاد که پیشنهاد خوبی هم هست باید دو موضوع اضافه بشه. یک اینکه چه تغییرات ساختاری و در جامعه صورت بگیره. همه میدونن که نهاد ولایت فقیه بزرگترین مانع این توسعه سیاسیه. رفتار اصلاح طلبان با این نهاد چگونه باید بشه، این بحثی که باید بین خودشون بکنن. دوم اینکه ابزار لازم رو فراهم بکنن که مردم، کسانی که از 20 سال پیش این نیرو رو به قدرت رسوندن، چگونه باید به خواستهای مشخص خودشون برسن و چه راهکارها و راهبردهایی رو باید در این زمینه پیش برد. این به نظر من آغاز یک فراینده که فرایندی که اتفاقا اصلاحات نیست، بلکه انقلاب در اصلاحات خواهد بود. چرا؟ چون ساختاریست و عمیقه.
اما این راه حل هم قاعدتا طبق نظر گرایش دیگری از تحول طلبان سیاسی ایران کارساز نخواهد بود، یعنی طبق نظر آن گرایش تحول طلبان که مسیر جابجایی اساسی و دگرگونی بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را تنها از راه تغییر رژیم یا براندازی میسر می‌داند.